و اتوبوس سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آماده باشه، تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در جنوب کشور همزمان با اعلام هشدار قرمز در 4 استان. پلیس راه راهور فراجا. هموطنان از سفر به استان‌های کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر خودداری کنند. تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی از اول دی با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی. مراکز آموزشی، بهداشتی و بانک‌ها استثنا هستند. و تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 و المپیاد علمی دانشجوی کشور تا 28 آذر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خوش آمدید. دعوت میکنم با من محمدی همراه باشید. با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور از امروز، سازمان هواشناسی برای استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد. در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی، وزیر کشور به استانداران این مناطق و سازمان مدیریت بحران دستور آماده باش صادر کرد. آقای مومنی از استانداران و سازمان مدیریت بحران کشور خواسته تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان فراهم کنند. وزیر کشور تاکید کرد استانداران با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برای اعلام هشدارها و آگاهی بخشی به مردم با بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی اهتمام لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو داشته باشند. وزیر راه و شهرسازی هم در جلسه اضطراری گفت بسیج امکانات در 4 استان در معرض خطر و استانهای معین با هدف کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار دارد. رئیس پلیس راه راهور فراجانیز از هموطنان استانهای کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر خواست از انجام سفرهای غیر ضروری در روزهای آینده خودداری کنند. همزمان حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت تمامی دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، اجرایی، خدمات رسان و انتظامی این استان‌ها در حالت آماده باش کامل قرار دارند و مرخصی نیروها و مدیران دستگاه‌های مربوط تا پایان شرایط اضطراری لغو شده است.
همینطور تأکید شده که ماشین‌آلات لازم، لوجستیک لازم، نیرو انسانی مد نظر پای کار بیاد. ضمن اینکه هماهنگی هم با وزارت ارتباطات انجام شده که پیامک انبوه رو برای این 4 تا استان ارسال بکنن. انشاءالله هموطنان در روزهای آینده این پیامک‌ها رو دریافت خواهند کرد. شهرداران حتما نسبت به لایه‌روبی معابر و پاکسازی معابر اقدام کردن و انشاءالله توی این فرصت باقی مونده هم اقدامات لازم رو انجام میدن و طبیعتاً دهیاران هم نسبت به اطلاع رسانی مناطق روستایی هم اقدامات لازم رو در کنار رسانه ملی که اطلاع رسانی رو داره انجام میده این فضا رو هم فراهم کردن. ما تاکیدمون بر این هستش که انشاءالله با جلساتی رو که در روزهای آینده هم در سطح ملی و هم در سطح استانی داریم هماهنگی های لازم برای پایکار آوردن ظرفیت ها انجام بشه. خواهشمون از مردم عزیز این هستش که اولا با توجه به این که تأکید شده که پلیس جلوگیری بکنه از تردد در جاده هایی که خطرناکه با هماهنگی استاندار و فرماندار اون بخش و همچنین اگر امکان تردد وجود داره زنجیر چرب و تجهیزات لازم به ماشین‌آلات داشته باشن وگرنه این ممنوعیت برقرار هست.
طبق آخرین آمار وزارت نیرو، با وجود بارندگی‌های اخیر، مخازن سدهای کشور فقط 22 میلیارد و 660 میلیون متر مکعب آب دارند. شرایطی که باعث شد مدیر دفتر مدیریت مصرف وزارت نیرو اعلام کند گرچه پیش بینی می شود زمستان شاهد بارندگی باشیم، اما برای تابستان سال آینده طرح‌های اضطراری در نظر گرفته شده.
شرایط مثل قبل نیست.
وقتی که میخوام دوش بگیرم داخل تش وای میستم، آب توی تش جمع میشه و دوباره از اون برای سرویس بهداشتی استفاده میکنیم. ما سعی میکنیم از آب فقط یک بار استفاده نکنیم.
دیگر شستشوی دست امکان پذیر نیست. از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنید.
من موامو کوتاه کردم تا شامپو آب کمتری مصرف بشه.
بیشتر از حد مشخص شده آب مصرف کنید، معادل 147 میلیون تومان جریمه میشوید.
صحنه آبی که داشتی تموم شده، به خاطر همین هم باید دیگه کارو تموم کنی و کارواشتو ببندی.
اینها گوشه ای از وضعیت شهری در سال 1397 است که در خطر روز صفر آبی بود. شهر کیپ تاون که شهرت بر روز آفریقا.
هفته گذشته آب ما تا ساعت 11 صبح قطع بود و مجبور شدیم به چشمه نیولند بریم تا آب بیاریم.
اکنون سال 1404 است. بسیاری از کشورها درگیر خشکسالی هستند. ایران هم بدون اینکه بداند که این شرایط تمام می شود، 6 سال است که گرفتار خشکسالی پیاپی است.
سرشاخه‌های زاینده‌رود حدود 8.5 میلی‌متر در واقع حالا ثبت بارش ها رو داشتن.
این سد یعنی امیرکبیر کمتر از 10% ظرفیت خودش آب ذخیره داره.
حجم مخزن آب سد لار نسبت به زمان مشابه پارسال 53% کاهش رو نشون میده.
گرچه پس از چند ماه تجربه پاییز خشک، آسمان دلش سوخت و کمی بارید.
باز بارم با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد در بام خانه.
اما برای اینکه سدهای مرده زنده شوند، آسمان باید بی امان ببارد. تا آن زمان برای اینکه مجبور نباشیم به جای آب از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم، آمار پرشدگی سدها میگوید لازم است هر چه تا الان مصرف میکردیم را کم کنیم، حتی نصف کنیم. البته میشود برای نجات موقتی از بیابی بیشتر از قبل سراغ آبهای زیرزمینی رفت، اما این کار فرونشست زمین را بیشتر خواهد کرد.
این روزا باید خیلی مراعات کنیم، خیلی باید به فکر آب باشیم برای آینده بچه هامون. واقعا
خطر بیابی مطلق که برای کیپ تاون اتفاق افتاد ممکن است به زودی برای ایران و حتی جهان رخ دهد. پس نیاز است تا به مثالی از کشوری که روز صفر آبی را تجربه کرده تبدیل نشدیم، منابع را بیشتر مدیریت کنیم. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی را از اول دی ابلاغ کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت رسانی به مردم اتخاذ شده است. علایالدین رفیع‌زاده افسود طبق مصوبه هیئت وزیران ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی تا 15 فروردین 1405 تغییر می‌کند. به گفته آقای رفیع‌زاده ساعت کاری واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به صورت شناور از ساعت 8 تا 9 صبح و خاتمه کار از ساعت 14 تا 15 تعیین شده. همچنین ساعت کاری واحدهای استانی از ساعت 8 صبح تا 14 خواهد بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود ساعت آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مشمول این تغییر نیست. معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و 31مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور تا جمعه 28 آذر خبر داد. عبدالرضا سیاره با اشاره به درخواست‌های متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت نام این آزمون و همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد گفت متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند تا روز جمعه 28 آذر می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام‌نویسی کنند. تا کنون بیش از 350 هزار متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد سال آینده نام نویسی کردند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند ربات اسکلت بیرونی را برای کمک به راه رفتن افراد فلج گردنی تولید کنند. این ربات که در نمایشگاه ایران ساخت ارائه شده، امکان حرکت را به این افراد باز می‌گرداند.
چند سال قبل بود که یک شرکت دانش بنیان ایرانی با تولید ربات اسکلت بیرونی امکان راه رفتن را برای بیماران فلج پایین تنه فراهم کرد. اما امروز این شرکت دانش بنیان با نسخه ارتقا یافته این محصول به نمایشگاه ایران ساخت آمده. سید مصطفی حوائجی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نسخه ای که بیمارهایی با سطح ضایعه بالاتر، یعنی کسانی که مثلا قطع نخاع از ناحیه گردن هستند و دست‌هاشون هم از کار افتاده یا حرکتش محدود شده، میتونن از این دستگاه استفاده بکنن. یک حمایتی از پشت اضافه شده به دستگاه که دستگاه میتونه بدون فشار به اپراتور اون فرد ضایع نخایی رو که محل ضایعش بالاتره حمایت کنه.
امکان حرکتی که فقط درمان نیست، بلکه بازگشت به زندگی اجتماعی برای این توانیابان است. مبینا الماسی، کارشناس توانبخشی شرکت دانش بنیان:
می تحرکی باعث میشه که اونها دچار اختلال در دستگاه گوارشی کلیوی بشن و به مرور زمان دچار پوکی استخوان و زخم بستر بشن. وقتی که بیمار تحرک نداشته باشه، به مرور دچار آرتروفی و کوتاهی پا میشه، که در واقع این دستگاه میتونه از تمامی این عوارض جلوگیری کنه.
محصول ایرانی که در آستانه ورود بازارهای بین المللی هم هست. سید مصطفی حوائجی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
با تجاری از عراق، افغانستان، کره، قزاقستان و تاجیکستان مذاکره کردیم برای صادرات این محصول به این کشورها.
محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما:
تهرانی ها نگران تامین میوه و آجیل شب یلدا نباشند. مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار گفت از هفته گذشته گشت های ویژه نظارت بر توزیع میوه و آجیل شب یلدا را آغاز کردند. مهدی بختیاری زاده:
تامین به اندازه کافی مخصوصا در میوه هایی که پرمصرف هستند در شب یلدا، مثل هندوانه شب یلدا، انار، خرمالو، ازگیل، میوه هایی که پرمصرف هستند انشالله داشته باشیم. و همچنین بحث آجیل، چون یکی از پرمصرف های شب یلدا آجیل شیرین شب یلدا است که سعی کردیم که به اندازه کافی محصول با کیفیت مناسب تامین بشه تا بتونیم پاسخگوی نیاز همشهریان عزیز باشیم. انشالله عرضه‌ای که خواهد شد بیش از سالهای گذشته خواهد بود و قیمت هر کیلو آجیل شیرین یلدایی، آجیل همراه با باسلق، 666 هزار تومان عرضه میشه به دست مصرف کننده. آجیل درجه یک شیرین بدون باسلق کیلوی 752 هزار تومان در تمامی مراکز سازمان ان شاء الله به دست مصرف کنندگان محترم خواهد رسید.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام، صبحتون بخیر. هفته 14 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی پرسپولیس و بازگشت تراکتور به جمع مدعیان آغاز شد.
تیم پرسپولیس در هوای سرد شهر قدس میزبان آلومینیوم عراق بازی که در همان ابتدا و در دقیقه 3 با گل بیفوما از حریف خود پیش افتاد. در ادامه بازی و تا پایان نیمه اول این نتیجه تغییری نکرد. با شروع نیمه دوم باز هم فشار بر روی دروازه‌های هر دو تیم ایجاد شد، اما هیچ کدام به گل تبدیل نشد و در نهایت شاگردان ویرا با همان یک گل پیروز میدان شد. سید مشتبه حسینی، سرمربی تیم آلومینیوم عراق:
روزی که پرسپولیس هیچ موقعیتی نداشت، روز زرنگیشون تدای بازی ما یه گل خیلی بد خوردیم. تیم اینا رو خوب آنالیز کرده بودیم.
عثمان ویرا، سرمربی تیم پرسپولیس:
همونطور که قبلانم گفتم، ما هیچ بازی راحتی تو لیگ نداریم. این بازی در نیمه دوم سخت‌ترم شد. ما باید باز هم نکات منفی رو برطرف کنیم.
با برد پرسپولیس مقابل آلومینیوم عراق، این تیم 25 امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رفت. تیم فوتبال تراکتور هم در تبریز میزبان پیکان بود که در دقیقه 6 شاهین توکلی پیکان رو پیشاند، اما در دقیقه 10 امیرحسین حسین‌زاده گل خورده رو برای سرخپوشان تبریزی جبران. در ادامه بازی و در نیمه دوم تی هاشم نژاد در دقیقه 74 گل پیروزی رو برای تراکتور به ثمر رسوند تا 3 امتیاز این بازی رو شاگردان اسکوچیچ به نام خود ثبت کنند. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم تراکتور تبریز:
تیمم تلاش کرد
تو این زمین پرس کرد، جنگنده ظاهر شد تو زمینی که بسیار سخت بازی کردن روش، بسیار راضی هم.
سعید دقیقی سرمربی تیم پیکان:
در روزی که میشد واقعا حداقل امتیاز رو بگیریم، حتی اگر باهوشتر باشیم 3 امتیاز رو بگیریم، بازی رو تقدیم باشگاه تراکتور کردیم.
حامد شیرزاد خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه این هفته از رقابت‌ها، امروز فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان، خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران، ملوان انزلی با فجر سپاسی، چادر ملوی اردکان با استقلال خوزستان و گلگهر سیرجان با مصر رفسنجان دیدار خواهند کرد. چهارشنبه 26 آذر در آخرین بازی هفته 14 هم زوباهن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پذیرایی شمس‌آذر قزوین. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا، در بازی‌های حساس هفته 15 سری آی ایتالیا، اینتر در زمین جنوا به برتری 2-1 رسید و با توجه به برتری 2-2 میلان برابر ساسولو و باخت 1-0 ناپولی در زمین اودنیزه با امتیاز 33 صدر نشین شد. میلان و ناپولی هم به ترتیب با 33 و 32 و 31 امتیاز رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. در انگلیس و هفته 16 لیگ جزیره، منچستر سیتی با 3 گل میزبانش کریستال پالاس رو شکست داد و با 33 امتیاز موقعیتش رو در رده دوم جدول حفظ کرد. استون ویلا هم 3-2 از صد وست هم گذشت و جمع امتیازاتش رو در پله سوم جدول به عدد 33 رسوند. در اسپانیا و در هفته 16 لیگا، تیم رده دومی رئال مادرید 2-1 میزبانش آلاوس رو برد و فاصله 4 امتیازیش رو با بارسای صدرنشین حفظ کرد. در آلمان و در هفته 14 بوندسلیگا، تیم صدر جدولی بایر مونیخ با تساوی 2-2 مقابل ماینز متوقف شد و 38 امتیازی شد. مصایف فرایبورگ و دورتموند هم به تساوی 1-1 انجامید. شهرداری ارومیه و چادر ملویی اردکان هفته ششم لیگ برتر والیبال رو با برد پشت سر گذاشتند. در روز دوم این هفته از رقابت‌ها، تیم چادر ملویی اردکان 3-0 سپاهان اصفهان رو شکست داد و چهارمین برد فصلش رو دشت کرد. تیم شهرداری ارومیه هم در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف تیم سایپا رفت و با برتری 3-1 برابر این تیم پنجمین باخت فصل رو به نارنجی پوشان تحمیل کرد. از توجهتون سپاسگزارم.
پنجمین روز 19 جشنواره بین المللی سینما حقیقت با نمایش 62 مستند در بخش‌های ملی و بین المللی برگزار شد. این جشنواره فردا با معرفی برگزیدگان پایان می‌یابد.
حقیقت را می‌شود از دل زندگی پیدا کرد. و زندگی اتفاقی است بین خوشی و ناخوشی و بین روزهای سخت و روزهای آسان. این معنا را سینمای مستند دریافته و از دل قصه‌ها برای من مفهوم زندگی را برمغان آورده. خاور قیصری، مادر شهید:
یعنی بعد شهادتش هم همون چشم را بدم که از قوم کتاباش رو بغلش باشد و بیاد.
سیامک میساقی، مستندساز:
روایت جنگ تحمیلیه در باطن ماجرا، اما کل قصه خانواده است که جای یکی از فرزنداشون خالیه.
4 سالی هستش که به جمع خانواده ملوین اضافه شدم.
بعضی وقتا هم تمرین زندگی برای یک ورزشکار است وقتی مجبور است طور دیگری به آمدن شب و روزها نگاه کند.
موجیم که آسودگی ما عدم است.
وحید فرجی، مستندساز:
داستان فیلم سهیل داستان تلاش سهیل کوچکی است برای زندگی و امید.
حقیقت زندگی اتفاقاً گاهی همین رفتارهای ساده است، تبلور انسانیت در روزمرگی آدمها در مستند ایرانزاد.
چوب دارن دقیقی بقیهشون رو دمیره.
مجید عزیزی، مستندساز:
ایرانزاد روایت 1004 نفر از مردم ایران، داستانهاشون، تجربه زیستشون در ساحات مختلف زندگی، از عشق، درد و رنجشون، امید و آرزوشون، حال خوبشون.
و گاهی مقاومت در شرایط سخت است میان معرکه مرگ و حیات زیر موشکباران. محمد مهدی خالقی، مستندساز:
قصه خانواده است که برخلاف رویه اکثر خانواده ها که روستاشون رو ترک کردن، اما اینا موندن.
سینما حقیقت از دل بخش های مختلفش مثل مقاومت یا ایران یا محیط زیست و غزه دارد از زندگی با ما صحبت می کند. مجید رستگار، مستندساز:
در اتفاقای مختلف جریان زندگی رو در این مستندها میبینیم، عملا ایده ها و قصه های خیلی جذابی در سینمای واقعی شکل میگیره.
حتی دیدن تصاویر فیلم های سینما حقیقت روی دیوار به ما نشون میده که زندگی با همه فراز و نشیب‌هاش در دل حوادث ادامه داره. سمیر جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12 خواهد بود. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان. با ما طلایی شد، طلایی شد، طلایی شد.
به نام خالق لحظه های طلایی زندگی، رفقای عزیزم، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، سلام. کنار شما هستیم برای اینکه نکته های طلایی زندگی رو مرور کنیم با آقای مهندس هیراد زاکر. ایشون مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور هستن و خودشون فیزیک رو در کنکور 100% زدن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
آقا اگه آقا پسری پایه 12 باشه، تا الان همونطور که باید برای کنکور نخونده باشه، به نظرتون امسال شانسی داره یا دیر شده؟
خواهش میکنم، حتما شانس داره، ولی نه با هر منبعی. ببینید زمان ما بالاخره محدوده دیگه.
بله.
اگر منبع ما خیلی حجیم باشه ما فرصت نمیکنیم. اینو داوطلب راحت میتونه محاسبه کنه، ببینه چند روز تا کنکور داره، چند ساعت مفید داره درس میخونه، چقدر از زمانش اختصاص پیدا میکنه به تکالیف مدرسه، امتحانهای مدرسه.
بله.
ترم اول از توش در بیاره، امتحان نهایی رو در بیاره، ببینه برای کنکور چقدر وقت میمونه. خب منبعی که انتخاب کردی پاسخگوئه، اگر نیست همین الان بذار کنار. اما اگر منبع درستی رو انتخاب کنی تو زمانای کمتر از این همیشه موفق شد. حتی رضا بابازاده تو 5 ماه و نیم رتبه 4 کنکور شد، داوطلب عزیز خودم بود. احمد رضا سیدی تو 6 ماه پزشکی تهران قبول شد. خب چیکار کردیم ما برای اینا؟ ببینید، ما تدریس بهترین استاده که معروف ترین کتابای تستو نوشتن تقدیمشون کردیم که آموزششون دیگه کامل بشه، خیال ما راحت بشه. این استادا اومدن هم مفهومی درس دادن، ویژه امتحان نهایی.
بله.
تمام نکاتی که تو نهایی مهمه، مفهومی بخونیم، شکلا رو کار بکنیم، عین کلید بنویسیم، نمونه سوالای مخه، همه اینا کار شده. روش تستی هم بهتون یاد دادن که شما بتونی سوالای کنکور رو زیر یک دقیقه جواب بدی. با راه حل 10 خطی که نمیشه، این من روش نیم خطی خطی تستی یاد بگیر، اینم آموزش دادن. همه تیپارم کار کردن، طوری که ما هر ساله تطابق 100 داریم به استادا. یعنی تستی تو کنکور نیومده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک اینا رو هم با آدرس و شماره سوال آماده است، هر عزیزی پیامک بده تقدیمش میشه. خب این آموزش کامل کامله، ولی روزی 4 ساعت زمان اختصاص بدی تا قبل از عید نوروز تموم میکنی. خب حجمش هم عقلانه است. بر اینطور نیست که فقط آموزش به شما بدیم خداحافظ، نه، مشاور رتبه برتر مثلا احمد رضا سیدی خودش پزشکی دانشگاه تهران میخون مشاورش و میمد برنامه درسی شخصی بهش میداد. هر روز گزارشکاراش چک میشد، روش مطالعش اصلاح میشد، هر هفته برنامهش با توجه بازخوردی که میداد تغییر میکرد، آزمونای منظم، مشاور روانشناس، حتی برنامه تغذیه، همه اینا کمک کرد احمد رضا سیدی پله پله بیاد بالا پزشکی تهران قبول شه تو 6 ماه. خب چرا داوطلب شما نتونه؟
اگه راه نمایش کنید میتونه، چرا که نه. فقط راه ارتباطی چطوره؟
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه. مشاورای ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب صحبت میکنن، هم با اولیای بزرگوار، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن همین الان، 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 27 97.
به همین راحتی طلایی شد.
طلایی شد.
خب تو بخش دوم برنامه تلاشو با شما هستیم. آقای زاکر یه سوال. ما همیشه از 11 و 12 زیاد میگیم، ولی 10 چیکار کنن؟ از الان لازمه بخونن برای کنکور یا بذارن همون 2 آخر؟
بله حتما من شروع بکنم. ببینید 10 تعیین کننده ترین سال کنکوره. چرا؟ اولا مقطع بچه‌ها عوض شده، رفتن متوسط دوم.
بله.
معمولا یه افتی میکنن. نباید بذاریم ادامه پیدا کنه، چون به این راحتی نمیشه برگشت اون وقت. نکته دوم این که درس‌ها تازه سخت شده. یعنی تا آخر نهم که هنوز بچه‌ها الفبا می‌خوندن، هنوز انتخاب رشته نکرده بودن. از 10 دیگه درس‌ها شده تخصصی ویژه رشته خودشون و حالا داره سخت میشه. نکته سوم، اون خشت اول کجاست؟ پای دهم. ما معادله درجه 2 ریاضی 10 یاد نگیریم، دیگه چیزی میتونیم یاد بگیریم تو ریاضی، تو فیزیک، تو شیمی؟ نه. ببینی من تابعی که تو 10 میخونم ادامه‌شو میرم 11 میخونم.
بله.
ادامه اونو میرم 12 میخونم. یعنی چی؟ یعنی من اگه 10 خوب نخونم برم 11 سال امتحان نهایی هر چقدرم تابع بخونم هیچی متوجه
نمیشم.
من وقتی دامن و برد بلد نیستم ترکیب توابع رو چه جوری میخوام بفهمم؟ مثلا میمونه من بلد نیستم الف با رو هی من دیکته بگن، خب معلومه نمیتونم حل کنم. ما از 10 بعد قوی بخونیم. ببینی هر کسی 10 ضعیف بشه 11 هم ضعیف خواهد بود، 12 هم ضعیف خواهد بود، مگر اینکه 11 و 12 ول کنه بره برگرده از اول 10 بخونه. خب ما امسال که 10 قوی بخونیم پایمون تقویت بشه که سالهای بعدی قوی بریم جلو. شما استوکیومتری شیمی هم سالهای بعدی تکرار میشه. ببین همه درس‌ها تقریبا سالهای بعدی داره تکرار میشه. از اون طرف ما چیکار میکنیم برای بچهای 10؟ ببینید تدریس بهترین استاده که معروف ترین کتابای تست نوشتن تقدیمتون میشه. این استادا اومدن مفهومی کامل درس دادن، یعنی فرمولا رو نیومدن پای تخته بنویسن شما هی هر روز تکرار کنی اینا رو حفظ بکنی، نه اومدن توضیح دادن این فرمولا کجا به دست اومده. ببین چرا توضیح دادن؟ چون اگر حفظ بکنی صدها فرمول بعد حفظ بکنی، خیلی این فرمولا بسیار شبیه همه، اینا رو سر جلسه امتحان نهایی و کنکور قاطی میکنی. مثلا فشار اف ا ام داره، مقاومت رو ال ا ام داره، فشار مایعات رو جی اچ، پتانسیل گرانشی ام جی اچ، خیلی شبیه همن. ببینی بچه‌ها الان امتحان نهایی رو نگاه کنین اینا رو برعکس می‌نویسن. چرا؟ چون حفظ کردن، پای تخته نوشته شده اینا حفظ کردن، نه توضیح داده کجا به دست اومده. تو زیست فقط خط به خط کار نشده، شکلا کامل جراحی شده، کلمات مشابه هم کار شده، رو قیدا کار شده، برعکس گزارهای کتاب درسی کار شده، چون اینجوری امتحان نهایی سوال میده. خب از همین دهم بعد در کنارش روش تستی هم آموزش میبینن که مباحثی از دهم که دارن میخونن بتونن زیر 1 هم تستای کنکورشو حل بکنن. داوطلبی از دهم اگر شروع کنه با کمترین ساعت مطالعه ها، با کمترین استرس و تنش بهترین نتیجه رو میتونه بگیره. آرش درگاهی رتبه 47 امسال ما از دهم شروع کرد، هیچ روزی ساعت مطالعهش بیشتر از 6 ساعت نشد، رتبهش هم دیدین دیگه 47 شد. خب داوطلب شما حتما میتونه.
بله فقط راهنمایی شما هم میخواد دیگه.
خواهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به شماهایی که میگم پیامک کنین شمارهتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار صحبت میکنن، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
اینه مسیر طلایی شدن. همچنان با شما هستیم با برنامه طلایی شو و نهمی ها رو دریابید. آقای زاکر
خواهش میکنم، عزیزان نهمی سال خیلی حساسی دارن چون سال انتخاب رشته شونه. ببینید انتخاب رشته رو من همینجوری با توجه به درسایی که مثلا من علوم دوست دارم، من نمیدونم فارسی دوست دارم، اول انجام بدیم، بعد کامل شرایط شغلی رشته رو بدونیم. بالاخره یه عمر میخوایم با اون رشته زندگی بکنیم.
دقیقا.
کامل تمام رشته ها با جزئیات، با فرصت شغلی، با تغییراتی که ممکنه هوش مصنوعی در آینده روی این رشته ها بذاره کامل بهتون توضیح داده میشه. کار دوم، بعد برای امتحان نهایی آماده شیم. امتحان نهایی سوالش از جزوه معلم ما نمیاد، بعد خیلی مفهومی و حرفه‌ای براش درس بخونیم. چرا؟ چون نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه چه رشته‌ای میتونی بخونی. اینجوری نیست که بپرسن چی دوست داری، هر چی دوست داری بخون، نه، بعد نمرش هم بیاری دیگه. و سه، برای آزمون تستی و تیسوشان نمونه آماده بشیم. خب تمام درسایی که میاد بر روش تستی هم یاد بگیریم، برای هوش و استرس تحلیلی هم کار بکنیم. چرا تیسوشان نمونه مهمه؟ چون 80% رتبه‌های برتر کنکور امسال مال کدوم مدرسه؟ مدارس بودن، مدارس فیسوشان، بتونیم قبول شیم خیلی جلو میافتیم برای کنکور. هر ستا این کارو کامل براتون انجام میشه. کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن و این کارو انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
اینم از راه ارتباطی. و البته اینم بهتون بگم کنکور همه ی زندگی نیستا، یه پلیه برای رفتن به مرحله بعدی زندگی. رفقا متشکرم از اینکه ما رو شنیدید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.